کوروش البته مزدا پرست بود، ولی تشکیلات دین زرتشتی هنوز در زمان او تدوین پیدا نکرده بود و منجسم نشده بود، انسجام پیدا نکرده بود. همکار و مدیر این قانون الهی جدید برای اردشیر بابکان کردیر یا کرتیر بود، موقعی با لقب تازه موبدان موبد، یعنی موبد اعظم. شکل و پیامش در نقش رجب، سرمشهد، نقش رستم و جاهای دیگه پیدا میشه. دین و دولت در این زمان رسماً دو روی یک سکه شدند، نه خدا و دولت، بلکه تشکیلات روحانیت و حکومت پادشاهی با هم یکی شدند. تا کی که نماینده های این دو قانون یا این دو نظام یا این دو دنیا با هم یکی بشن. اردشیر بناهای زیادی در سرتاسر مملکت ساخت، قصر، پل، کاروانسرا، همه فوق‌العاده زیبا. او طاق کسرا در مدائن رو به عنوان پایتخت خودش نگه داشت و این هم از جمله ساخته های او تالار قصر زیبای اردشیر در فیروزآباد که معماری ساسانی بعدها در دنیای اسلام در نفوذ سبکی است که در ساختن این و بناهای دیگه ساسانی به کار رفته. در 330 بعد از میلاد، یعنی 170 سال بعد از اردشیر، کنستانتین امپراتور روم مسیحیت رو دین رسمی امپراتوری روم شناخت. این هم در غرب اول بار بود که همچین اتفاقی می افتاد. این آیا صوفیا کلیسای معروف در استانبول امروزه که بعدها هم تبدیل به مسجد شد. امپراتوری روم بالاخره به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد و امپراتوری غرب بعد از حملات بربرها که اقوام آلمانی و گال بودن بیشترشون، در سال 410 بعد از غلبه ویزیگوت ها بر روم، بر شهر روم، منقرض شد. از آن روز اروپای غربی وارد یک سیر قهقرایی هزار ساله شد که به عصر تاریکی یا Dark Ages در قرون وسطا معروفه. اتفاق بعدی تکون دهنده در دنیا آمدن اسلام بود. در رابطه با بحث ما، مهمترین نکته اسلام وحدت پیامشه، وحدت خدا، قرآن، پیغمبر و تعیین یک جهت برای نماز برای همگان. اثر این بینش در معماری اسلامی مشهوده. مسجد اقصی که 50 سال بعد از مرگ حضرت محمد در اورشلیم ساخته شد، قدیمی ترین بنای اسلامیه که باقی مونده و با وجود تنوع اقوامی که بعدها مسلمان شدن، عجیبه که مدل اصلی مسجد اقصی در تمام بنای تمام مسجد بعدی در سرتاسر امپراتوری باقی مونده. البته عجیب نیست، برای اینکه نشونه ای از وحدت اسلامه. جالب اینه که در قرون اول اسلام که تحرک و کشورگشایی و اعتماد به نفس این حکومت زیاد بود، وحدت جلوی تنوع افکار رو نگرفت، برعکس. مثلا از اواسط قرن هشتم بعد از میلاد، البته، متفکرین آزادمنش و منطقگرایی مثل معتزله که بسیاری از اونها نیز ایرانی بودن، برای بحث و مجادله در دربار هارون الرشید در بغداد جمع می شدن. دور از بغداد نیز در شمال خراسان زبان فارسی در قرن نهم متولد شد و ادبیات ایران بیان و مضامین تازه‌ای پیدا کرد. شکوفایی نهایی این تحول در بخارا، پایتخت سامانیان، در قرن دهم صورت گرفت. اشعار فارسی رودکی و دقیقه از این دوره اند و همچنین نثر بی اندازه زیبای ترجمه تاریخ طبری از عربی به فارسی، نثر که اول از اول به فارسی نوشته شده باشه از این دوران نداریم. و بالاخره میرسیم به شاهنامه فردوسی در اوائل قرن 11. شاهنامه نمونه شاهکاریه هم از رشد زبان فارسی از درون ریشه پهلوی، هم از جذب کلمات عربی ولی در این حال رهایی از سلطه عرب، و هم از جون تازه گرفتن اساطیر باستانی ایران. در این دوران خلاقیت در زمینه فلسفه و علم هم خیلی غنی بود. در ایران مثلا زکریای رازی، فارابی، خوارزمی، بیرونی، خیام و ابو علی سینا از جمله متفکرانی بودند که بر مبنای فلسفه و علوم یونان که همه به عربی ترجمه شده بود، مکاشفات و اختراعات جدید و بنیادی در فلسفه و ریاضیات و موسیقی و نجوم و طب و شیمی و علوم دیگه به دنیا ارائه بدن. زمینه آماده بود و در نتیجه استعدادهای موجود در تفکر و تعقل و کسب دانش و تمایل مردم به پیشرفت علوم تبلور پیدا کرد. پیشرفت علوم در دنیای اسلام ولی بدون عکس العمل فقها نموند. از قرن 11 که ابو حامد غزالی رئیس مدرسه نظامیه بغداد اعلام بستن درهای اجتهاد رو کرد تا قرن 12 و 13 که رفته رفته حکومت اسلامی خلاقیت خودش رو و در نتیجه اعتماد به نفس خودش رو از دست داد، پویایی در علوم نیز در اسلام و همچنین در ایران خفه شد. مخزن فرهنگ ایران از علم و عقل خالی شد ولی پر موند از وحدت و معنویت و شعر و ادب و عرفان که در قرون بعد با سعدی و حافظ به قله خود رسید. ایران بعد از مدتی سیر در جهت تحرک دوباره به مسیر اولی خود بازگشت. غرب نیز در قرون وسطی از مسیر اولی خود خارج شد. از قرن 5 تا 15 میلادی توجه غرب از انسان و دنیا برگشت و معطوف شد تماماً به دین و آخرت. هیچ نوع پیشرفت علمی در این دوران صورت نگرفت. این کلیسای نوتردام در شارت در فرانسه که نمونه است از معماری اون دوران که معروف به گاتیک، با برج‌های تیز و بلند و جونورهای خیالی و ترسناک بر سر در و دیوارها برای ترساندن مردم از گناه و جهنم. نقاشی گاتیک محدود به شمایل مقدسین و داستان‌های انجیل، بشارت تولد حضرت مسیح به مریم و یا شمایل سنت لوک و امام های دیگه یا سنت های دیگه و مصلوب شدن حضرت عیسی. مثل معماری قرون وسطا این نقاشی ها همه بسیار زیبا و ظریفند و ضمناً دو بعدی بدون پوست و گوشت، اون دنیایی و صرفاً معنوی. در قرن 14 با اقتصادی متلاشی، با رقابت‌های مدام بین پاپ‌ها و پادشاه‌ها سر حکومت، با مردمی فقیر و غمگین و واقعاً درمانده، تا اون نیز دو سوم جمعیت اروپا یعنی بین 25 تا 40 میلیون از مردم رو از بین برد. حکومت دین از حل مسائل اجتماع عاجز شده بود. وقت این بود که اروپا به مسیر خودش برگرده و حکومت رو بده به دست مردم. داستان ایران از قرن 13 تا 14 داستان غنی شدن این مخزن ادبیات و عرفانی است که بهش اشاره کردم و داستان نوآوری های فوق العاده زیبایی است در هنرهای تزئینی که یواش یواش از بعضی از نقوش و ظرافتکاری های چینی ها هم برخوردار شده بود، از جمله فرم صورت و چشم و ابروی آدم ها، ابرهای پراکنده، نراسمان، نقش اژدها، اینها از چین اقتباس شده بود که از راه جاده ابریشم و تجارت در اون ایرانی ها باهاش آشنا شده بودن. آمدن مغول ها هم بعد از ویرانی های اول وحشیانه به دست چنگیز بالاخره موجب شکوفایی فرهنگی و علمی در ایران شد. چنگیز با تعطیل کردن خلافت بغداد، خلافت عباسی در بغداد، ایران را از یوغ اینها خلاص کرد. ایرانی ها هم بعداً مغول ها را مسلمان کردند و فرهنگ ایران تحت حمایت هولاکو و سایر ایلخانان شکفت. خواجه نصیر طوسی، سعدی، مولانا و حافظ همه مال این دورند. این مینیاتور بشارت تولد مسیح در جامع التواریخ رشید الدین فضل الله، وزیر نومسلمان و کلیمیر اصل قازان اولجایتو، که تاریخ جامع دنیا را از خلقت تا مغول‌ها حکایت کرده. و این جنگ بدر در همون کتاب، اولین جنگ حضرت محمد، و این سوگواری در مرگ اسکندره، این که طرح زنده با تزیینات جالب و چهره های خیلی باحال و متنوع. در قرن 14 در اروپا این هنرمندها هستند که غرب رو از عصر تاریکی خودش میکشن بیرون. اول دانته، پترارک و بوکاچیو و بعد چاسر در انگلیس شروع میکنند که به جای لاتین که زبان رسمی و ادبی دربار و کلیسا بود، به زبانهای رایج مردم و با الهام از زندگی واقعی کتاب بنویسند. در هنرهای تجسمی این جیوتوس که شروع کرد به جای شمایل‌های کوچک و ظریف قرون وسطایی که اکثرا روی تخت‌های چوبی نقاشی می‌شدند، اندام‌های بزرگتر و با حجم و سه‌بعدی روی دیوار نقش بکند. وسعت دید اضافه شد و صحنه بازی آماده برای بازگشت انسان به مرکز زندگی و به جسمانیت. هنر رنسانس بالاخره با این گنبد کلیسای فلورانس ساخته برونلسکی شروع می شود. و در همین دوران کتب فلسفی یونان کلاسیک از ترجمه عربی اونها به لاتین ترجمه شد و غرب با ولع غریبی دوباره ارسطو و افلاطون و دیگر متفکرین باستانی رو کشف کرد. هنرمندهای نوآور قرن 14 همه شیفته این فرهنگ پیش از مسیحیت اروپا بودند و انسانگرایی یا هیومنیزم که اساس این فرهنگ در این زمان و اساسش فرهنگ ادبیات فرهنگ و ادبیات کلاسیک یونان بود، از همینجا شروع شد. هنرهای تجسمی رنسانس از قرن 15 شکل میگیرن و مضامین اونها هم از اساطیر باستانی است و هم از مسیحیت، چون اروپا حالا دیگه کاملا البته که مسیحیه ولی علاقه منده به داستانهای باستانی. این تولد ونوس الهه عشق، کار بوتیچلی در قرن 15، و این تصویری بسیار تازه و از حضرت داوود، کار دوناتلو در همان قرن. تازه برای اینکه کسی حضرت داوود رو قبلا به این شکل مجسم نکرده بود. این هم مونالیزا، کار لئوناردو داوینچی که بین قرن 15 و 16 زندگی میکرد. لئوناردو هم هنرمند بود، هم آله و هم مخترع و هم طراح، مثل طراحی این مرد. اون نمونه‌ای بود از آدمی که معروف به رنسانس من. معروف‌ترین نقاش رنسانس اما میکلانژ که در شروع قرن 16 داستان خلقت دنیا رو بر سقف کلیسای سیستین در روم نقاشی کرد. این خداست در حال آفرینش خورشید و ماه، و این هم لحظه است پس از آفرینش آدم، موقعی خدا جان او رو به روح زنده میکنه. و این باز حضرت داوود، پادشاهی که قوم اسرائیل رو متحد کرد و یهوه رو تنها خدای قابل پرستش شمرد، قالب اداره یونان کلاسیک رو داره. رفرم پروتستان یا رفرم معترض همزمان با میکلانژ به رهبری مارتین لوتر آلمانی در 1517 شروع شد. لوتر خودش یک کشیش خیلی متدینی بود و اعتراض او به دین نبود، به این بود که مرام مادی و غیر اخلاقی کلیسای کاتولیک مردم رو تشویق میکرد که گناهان خودشون رو، و بهشون اجازه میداد که گناهان خودشون رو با پول از کلیسا بخرن. لوتر اعتراض خودش رو در 62 واحد نوشت، به در کلیسا چسبون و از اون به بعد به خاطر اینکه گوتنبرگ ماشین چاپ رو اختراع کرده بود تونست که اون رو چاپ بکنه و همه جا توضیح بکنه. این نهضت بالا گرفت و بالاخره خیلی از لوتر جلوتر رفت و به پاپ پشت کرد و منجر به پیدایش مذهب جدید پروتستان شد. از رنسانس به بعد غرب چهارنر در مسیر تحرک و فردگرایی و تنوع حرکت کرد و در همون سیر باقی مونده، ولو اینکه جا به جا دینش های فراگیر یا ایدئولوژی هایی مثل فاشیسم و کمونیسم مسیر او رو تهدید کردند. امروز هم که اروپا داره زیر یک پرچم واحد تشکل پیدا میکنه، کمی شبیه دوران باستان و ضرورت های اون، امروز هم ممالک مختلف اروپا مواظب و نگرانند که مبادا در راه اتحاد گوناگونی و استقلال خودشون رو از دست بدن، استقلال فرهنگی و شخصیت خودشون رو از دست بدن. برگردیم به قرن 16، صحبت از رنسانس و میکلانژ اینها رو میکردیم. در ایران نیز همزمان با شروع کار میکلانژ در سیستین یک رفرم مذهبی معترض پیش آمد، به این ترتیب که شاه اسماعیل مؤسس سلسله صفوی در اعتراض به قدرت دولت عثمانی تشیع رو مذهب رسمی ایران اعلام کرد. شاه اسماعیل ضمناً صوفی بود و نوه شیخ صفی الدین اردبیلی که پیشوای یک طریقت صوفی شیعی بود. بنابراین شاه اسماعیل هم متدین بود، هم بانی یک روحانیت جدید، شیعه ایرانی، و هم صوفی. این ترکیب سلطنت، شریعت، طریقت رو میشه یک مظهر یک انسان کامل در دیدگاه یا از دیدگاه روحیه ایرانی دید. شاه اسماعیل خیلی جلوتر از اردشیر و بابکان قبل از اون یک قوم ایرانی ها رو به رسیدن به آرزوی کمال خودشون رو نزدیکتر کرد. ثمره این تحول در 240 سال بعد، منظورم از این تحول این کمالی است که داره با هم جور میشه در یک شخص و در یک نظام مملکتی. ثمره این تحول در 240 سال بعد یک شکوفایی درخشان در هنر و صنایع دستی و معماری بود که در قرن 17 با شاه عباس به اوج خود رسید. هنر صفوی همه جا مظهر کمال، مثل این فرشته یا آدم فرشته نما، یک جوان زیبا، بی‌نقص، بدون حجم و سایه، که انگار در اوج تجربه کمال و سعادت بالهای لطیفتر از خیال از پشتش رویده. یا این هم یک نمونه دیگه این کمال از شاهنامه شاه طهماسب که حکایت از استمرار اساطیر قبل از اسلام هم البته میکنه و بی‌نهایت زیباست. یا این معرنس از مسجد شاه اصفهان که مثل هنرهای هندسی اسلامی مظهریست از بی‌نهایت. و بالاخره این هم اصفهان و میدان نقش جهان. طرح این میدان و این شهر که بیشک یکی از زیباترین نقاط دنیاست کار معمار مهندس قابل و نوآوری بود به نام بهاءالدین عاملی. منار جنبان، عالی قاپو با اکوستیکس خارق‌العاده‌اش برای که درش موسیقی گوش میکردن، باغ سین کاشان با فرواره‌های خارق‌العاده‌اش و بسیاری انبیه ابنیه معروف دیگه کار بهاءالدین عاملی است. از جمله اینها 33 پل که هم معبر و هم سد برای آب و نشانه استادی است هم در هنر و هم در فن و صنعت مهندسی. دوران صفوی از خلاقیت در تفکر نیز بی‌نصیب نبود. میرداماد مثلا و شاگرد معروفش ملا صدرا که همزمان دکارت بود و در بعضی مباحث شناخت‌شناسی یا اپیستمولوژی باهاش قابل مقایسه است، مال این دوره. آخر دوران صفویه ولی داستان علم و هنر و صنعت نیست، بلکه داستان فقهه که در دائرات المعارف شیعه 72 جلدی ملا باقر مجلسی به اسم بهارالانوار خلاصه میشه. در غیاب قوانین مدنی در ایران این مجموعه دینی تبدیل میشه به مأخذ و منبع و جوابگوی تمام مسئله هایی که ممکنه در یک مملکت شیعه برای مردم پیش بیاد. اروپا در این دوران در عکس این جهت حرکت میکنه. دستاوردهای علمی و فلسفی قرن 17 غرب راه رو به عصر روشنگری و یا عصر عقل enlightenment یا the age of reason باز میکنن. اروپا عصر عقل و دنیاگرایی یا secularism رو انتخاب میکنه و ایران اصالت وحی و دینگرایی رو. نقاش این مینیاتور که در قصص الانبیا آمده احتمالاً تصویر حضرت مریم و مسیح را از یک کار چاپی اروپایی در قرن 17 کپی کرده، ولی سعی نکرده فضا و سبک کار خودش را عوض کنه. این هنوز یک مینیاتور ایرانیه و این تصویر نادرشاه در قرن 18 آشنایی نقاش را با پرسپکتیو که سبک تازهی در غرب بوده میرسونه، ولی چهره و اندام نادر همچنان دو بعدی و غیر واقعی، غیر مرموز به نظر میاد و هیچ ربط روانی با اتفاقاتی که اون پشت داره میفته، قلقمی که داره اتفاق میفته نشون نمیدن. این هم فتح‌علی‌شاه قاجار در قرن 19. و خلاصه باید بگم که هنر غرب از یونان به این طرف تحریک میکنه، هنر ایران از تخت جمشید به این طرف تزیین. تاریخ نقاشی اروپا از قرن 17 به بعد تاریخ دید دقیق به واقعیت و بعد تاریخ تجزیه تحلیل اون واقعیت و بازسازیش از دیدگاه ها و مکتب های مختلف و بالاخره تاریخ اختراع واقعیت های جدید به کمک تکنولوژی. این تصویر کانال بزرگ ونیز کار کانال تو در قرن 18 و این همون کانال بزرگی که این بار به دست رنوار نقاش امپرسیونیست قرن 19 فرانسه کشیده شده. نور تجزیه شده در به جزئیاتش و واقعیت با تحلیل جدیدی هرچند سطحی و به شکل قابل تشخیص بازسازی شده. قدم بعد این گرنیکا تابلوی معروف پیکاسو که به مراتب قبل از قبل فراتر رفته و حجم و سطح رو نیز تجزیه کرده و درد خودش رو از جنگ داخلی اسپانیا در 1326 با بازسازی این تجزیه و تحلیل شده، حجم و سطح تجزیه و تحلیل شده از دید کاملا شخصی خودش و با احساسات خودش به ما ارائه داده. خودشو از قید بینش‌های قدیمی شده و قدیمی شده و همگانی و احتمالا سفارشی آزاد کرد. آخر خط این آزادی در خلاقیت در زمان ما این بنای نوساز والت دیزنی کانسرت هال. فرانک گری معمار این ساختمون در مرکز شهر لس آنجلس یک کشتی بیداد زیبا و عجیب با بادبانهای تابدار و پولادی مجسم کرد و به کمک تکنولوژی جدید تونسته اون رو طرح کنه و بسازه. در داخل ساختمون نیز برعکس معمول ارکستر وسط مردم و نزدیک به اونها جا داده شده. جرأت در نوآوری و مهارت در صنعت که در این بنا پیداست نمونه عالی از جریان مدام خلاقیت و آرزوی تحرک و تنوع در قهر. آخر کار میرسیم به اصل مطلب که ایرانه. سوال اینه که ترسیم چهره آینده ایران رو از کجا شروع کنیم؟ از دوران پهلوی یا صفوی یا ساسانی یا هخامنشی؟ این جام از هزاره دوم قبل از میلاد از شاه تپه در استرآباد به دست آمده، احتمالاً برای حمل آب یا شراب در مراسم آیینی به کار می رفته. بدن یک زنه، ساده، استوار، گویا، بیزیور، کاری، پایدار، ایرانی. چطوره که از اینجا شروع کنیم؟ چطوره که هر کدوم به میل خودمون چشم و ابروی اون رو مجسم کنیم و اندامش رو و پوشاکش رو، اخلاقش رو، شعورش رو، ارزشهاش رو و منزلش رو؟ چطوره که اول از انسان شروع کنیم؟ متشکرم.
دوستان، سروران خوب و عزیز، گرچه طی سمینار استادان ما از طریق علمی، عقلی، منطقی و فلسفی آزادی رو برای ما تصویر کردند، اما خانم دکتر مستی افشار تخیل و تصور رو برای فهم و درکش به تصویر کشیدند و به همین جهت بود که ارتباطی عمیق با موضوع و مفهوم صحبت ایشان پیدا شد. سپاسگزارم از اینکه به جنبه ساده و انسانی هنر اشاره فرمودند، به تخیلی که ایستا نیست، استاتیک نیست، داینامیک و پویاست، به تخیلی که پا بر جا و در جا زدن نیست بلکه به جاست، و به تخیلی که تخیل دوار نیست بلکه تخیل خلاق است. آنجا که از ترکیب علم و عقل و منطق انسان، تخیل و هنر زاده و زاییده میشه. سپاسگزارم از توجهشون.